ساعت 16 به وقت تهران شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. امروز دوشنبه 9 دی ماه سال 1398 خورشیدی برابر با 30 دسامبر سال 2019 میلادی است. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون می‌رسونیم. اما پیش از هر چیز به رسم همه مجله‌های رادیو فردا ابتدا می‌ریم سراغ خبرها و این بار از همکارم هانا کاوینی.
سپاسگزارم. با سلام. در پی حملات آمریکا به شبه نظامیان مورد حمایت ایران در عراق و سوریه، مقام‌های جمهوری اسلامی آن را محکوم کردند. ایالات متحده شامگاه یکشنبه به 5 مقر نیروهای شبه نظامی شیعه مورد حمایت ایران در عراق و سوریه حمله کرد. در این حملات چندین تن از اعضای کتائب حزب الله از جمله برخی فرماندهان آن کشته شدند. در واکنش به این اقدامات که وزیر دفاع ایالات متحده آن را دفاعی خوانده، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی آن را مصداق بارز تروریسم توصیف کرده و محمد جواد ظریف نیز آن را غیر قابل قبول خواند. این حملات جنگنده های آمریکا در واکنش به کشته شدن یک پیمانکار غیر نظامی آمریکایی در پی پرتاب راکت به یک پایگاه ارتش عراق انجام شد. مقام های آمریکایی جمهوری اسلامی را به دلیل حمایت از گروه های شبه نظامی در عراق مسئول مرگ این تبعی آمریکا خواندند. علی ربیع سخنگوی دولت در ایران روز دوشنبه گفت تهران هر گونه به گفته اون نقش‌آفرینی در حمله به نیروهای آمریکایی را قویاً تکذیب می‌کند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که در مراسم روز ملی صنعت پتروشیمی سخن می‌گفت با رد انتقادها در زمینه عمل نکردن دولتش به وعده‌ها گفت دلیل این موضوع ورود کشور به شرایط جنگ است.
خب ما در شرایط صلح اون قول ها رو داده بودیم، بعد وارد یک جنگ شدیم. جنگ هم ما انتخاب نکردیم، ما هم شروع نکردیم، حتی بهانه هم ما به اونها ندادیم.
مقام های جمهوری اسلامی از بازگشت تحریم های ایالات متحده پس از خروج آن کشور از برجام با عنوان جنگ اقتصادی یاد می کنند. آمریکا می گوید هدفش از اعمال کارزار فشار حداکثری تغییر رفتار جمهوری اسلامی و بازگرداندن ایران به میز مذاکره برای دستیابی به توافقی جامع تر است. اما مقام های جمهوری اسلامی می گویند تا زمانی که تحریم ها وجود دارد گفتگو با واشنگتن غیر ممکن است. فعالان مدنی در داخل و خارج از ایران از بازداشت ناصر همتی، روانپزشک ایلامی ساکن اصفهان خبر می‌دهند. بنابراین گزارش‌ها، آقای همتی 4 روز پیش بازداشت شده و اطلاعی از محل نگهداری و دلیل بازداشت او در دست نیست. آقای همتی آخرین بار در شامگاه 4 دی در توییتر از درخواست برای حضور در اعتراضات روز 5 دی نوشته بود. او در نوشته‌هایش در فضای مجازی در هفته‌های اخیر به شدت منتقد سرکوب معترضان در آبان ماه و رخدادهای پس از آن بود. وزرای خارجه روسیه و ایران روز دوشنبه در مسکو درباره مسائل پیرامون روابط دو جانبه، برجام و سوریه گفتگو کردند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در جریان نشست خبری همراه همتای ایرانی خود گفت اقدامات آمریکا در زمینه برجام بسیار غیر سازنده است. وزرای خارجه روسیه و ایران کشورهای اروپایی را نیز متهم کردند که برای حفظ برجام به میزان کافی تلاش نکردند. بنابر اعلام وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران، محمد جواد ظریف پس از مسکو راهی پکن خواهد شد و با مقام‌های چین دیدار و گفتگو خواهد کرد. اندرو کومو فرماندار نیویورک حمله به مراسم مذهبی عید هانوکا در منزل یک خاخام یهودی را که دست کم 5 مجروح بر جای گذاشت تروریسم داخلی توصیف کرد.
بگذارید نامش را درست بگوییم. این افراد تروریست های داخلی هستند و آنها باید به جرم عملیات تروریستی مجازات شوند.
حمله روز شنبه در هفتمین شب از مراسم مذهبی هانوکا توسط مردی مسلح به چاقو انجام شد. گرافتن توماس 37 ساله که به زن انجام این حمله بازداشت شده اتهامات علیه خود را رد می کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده این حمله را ضد یهودی توصیف کرده است. و خبرگزاری رسمی ترکیه از بازداشت 100 مظنون به همکاری با گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش در نقاط مختلف این کشور خبر داد. بنابر گزارش‌ها دست کم 50 تن از بازداشت شدگان شهروندان خارجی از جمله 10 تن از اتباع عراقی هستند. خبرگزاری‌های بین‌المللی این عملیات همزمان در نقاط مختلف ترکیه را در ارتباط با نگرانی‌های امنیتی در آستانه برگزاری مراسم سال نو میلادی ارزیابی کردند.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم هانو کاویانی، اما چکیده ای از آنچه در این مجله تقدیمتون میکنیم. حملات آمریکا به پایگاه‌های شبه نظامیان شیعه مورد حمایت ایران در عراق و سوریه رو بررسی می‌کنیم.
تا پیش از آخرین هدفی که صورت گرفت دو سه روز قبل، عمده هدف‌ها یا همه هدف‌ها در واقع قربانیان جانی نداشته و صرفاً در اطراف مواقع آمریکایی راکت‌های پرتاب.
نگاهی داریم به انتصاب علی باقری کنی به عنوان معاون امور بین‌الملل و رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضاییه. سریع هم میزنیم به شبکه‌های اجتماعی و مطالب داغ آنها رو به آگاهیتون میرسونیم. همه اینها رو در این مجله بعد از ظهر خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، ایالات متحده روز یک شنبه 8 دی اعلام کرد به 5 مقر نیروهای شبه نظامی شیعه در عراق و سوریه حمله کرده که در جریان آن چندین نفر کشته و مجروح شدند. به گزارش رویترز، این حملات با استفاده از جنگنده‌های F-15 صورت گرفته و هدف آن شبه نظامیان کتائب حزب الله بوده که مورد حمایت ایران هستند. این گروه زیر چتر 8 شعبی عراق فعالیت می‌کند. در گفتگویی که ساعتی پیش با علی مأموری تحلیلگر مسائل عراق ساکن استرالیا داشتم، ابتدا از آنچه باعث این حملات شد پرسیدم. علی مأموری:
پایگاه‌های مربوط به آمریکا در یکی دو ماه گذشته به شکل مکرر مورد هدف حملات کاتیوشا قرار گرفته که هر بار آمریکا گروه‌های نزدیک به ایران رو متهم می‌کرده. تا کنون، تا پیش از آخرین هدفی که صورت گرفت دو سه روز قبل، عمده هدف‌ها یا همه هدف‌ها در واقع قربانیان جانی نداشته و صرفاً در اطراف مواقع آمریکایی راکت‌های پرتاب می‌شد. دو روز قبل پایگاه کیوان در شمال کرکوک مورد هدف قرار گرفت و یک نیروی مدنی آمریکایی کشته شد و چند نیروی دیگر زخمی شدند. این خب یک اقدام تنش‌زای بسیار شدید بود. آمریکایی‌ها ادعا می‌کنند که اسناد و مدارکی از برخی از افسران اطلاعاتی و امنیتی و نظامی عراقی دریافت کردند که نشون میده گروه حزب الله دست به این کار زده، کتائب حزب الله که از گروه‌های بسیار نزدیک به ایران به شمار میره. از این جهت همون گونه که قبلا هم هشدار داده بودند، آمریکایی‌ها اقدامی رو این بار علیه کتائب انجام دادند و اون شیوه همیشگی خویشتنداری رو از خودشون نشون ندادن. در این اقدام 5 پایگاه مورد هدف قرار گرفت، 3 پایگاه در عراق و 2 پایگاه در سوریه. در مجموع در حدود 25 نیرو از جمله فرمانده یکی از تیپ‌های این مجموعه در واقع کشته شدن و حدود 50 نفر زخمی شدن. احتمال افزایش قربانیان همچنان وجود داره.
اون گروهایی که مورد این حملات آمریکا واقع شدن، اینها چه واکنشی فکر می‌کنین بخوان نشون بدن؟ احیانا
بلافاصله بعد از این حمله یک حمله موشکی دیگه با استفاده از موشک‌های کاتیوشا در پادگان تاجی در حدود 25 کیلومتری بغداد که دومین پایگاه بزرگ آمریکایی در عراق به شمار میره بعد از پایگاه عین الاسد در انبار، مورد حمله و حملات کاتیوشا قرار گرفت. قربانی تا الان گزارش نشده. افزون بر این اقدام، فرماندهان 8 نزدیک به ایران از جمله آقای ابو مهدی مهندس، آقای قیس خزعلی تهدید کردند که پایگاه‌های متعدد دیگر آمریکا را مورد هدف قرار خواهند داد و همچنین تصریح کردند که اقدامات جدی رو در پارلمان دنبال خواهد کرد برای اخراج نیروهای آمریکایی که البته دشوار به نظر می رسد در شرایط فعلی سیاسی دست به چنین کاری بخوان بزنن و بتونن با موفقیت اون رو به انجام برسونن.
فکر میکنید این تنش ها بتونه وضعیت رو خطرناک بکنه یا نه؟ ممکنه در جایی متوقف بشه و هر دو طرف دست بردارن از اقدامات تلافی جویانه علیه هم دیگه؟
متاسفانه عملا هر دو طرف ایرانی و آمریکایی عراق رو به یک زمینی برای کشوندن درگیری و اختلافاتشون تبدیل کردن. ایران مدت زمان درازیه که از نیروهای نزدیک به خودش استفاده میکنه برای تهدید نیروهای آمریکایی در عراق و آمریکا هم خب این بار به شکل عملی اقدام بسیار سخت و شدیدی رو علیه اونا از خودش نشون داد. قطعا این تنش به کاهش وضعیت امنیتی عراق و مورد تأثیر قرار گرفتن اون منتهی خواهد شد. همچنین تأثیر جدی رو وضعیت بحران زده سیاسی خواهد گذاشت و گره جدیدی رو به گره‌های بالفعل موجود سیاسی و امنیتی در عراق خواهد افزود.
گفتگوی بود با علی مأموری، تحلیلگر مسائل عراق. اما در تازه‌ترین واکنش‌ها به حمله نظامی آمریکا به پادگان‌های کتائب حزب الله در عراق، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران این حمله را مصداق بارز تروریسم دانست. همزمان گروه‌های شبه نظامی وفادار به ایران در عراق هم آمریکا را تهدید به اقدامات تلافی جویانه کردند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه گفت گروه‌های شبه نظامی که هدف قرار گرفتند قبلا در حال جنگ با داعش بودند و آمریکا باید مسئولیت تبعات این اقدام غیرقانونی خودش رو بپذیره. در گفتگویی که ساعتی پیش با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل منطقه ساکن آلمان داشتم، ابتدا ارزیابی وی از موضع‌گیری ایران رو جویا شدم. حبیب حسینی فرد:
موضع‌گیری سخنگوی وزارت خارجه آقای موسوی، خب اشاره شده که آمریکا به نیروهای عراقی و حاکمیت عراق حمله کرده و این پاسخ نمیمونه، و یک چیز همیشگی هم در موضع جمهوری اسلامی روش تاکید کرده که باید نیروهای متجاوز آمریکایی از عراق برن بیرون، هرچند که خب میدونیم که آمریکایی‌ها با دعوت خود دولت عراق در چارچوب مبارزه با داعش اومدن اونجا، ولی به نظر میاد که همین که تا به الان نظامی‌ها و نیروهای امنیتی ایران موضع نگرفت، باید دید که اونها چه موضع میگیرن. این موضع تعهدی، خب موضع عادی، اون چیزی که آقای موسوی گفته موضع عادی جمهوری اسلامی، منتها تو همین موضع گیری هم میشه دوست نکته رو دید. یکی اینی که به نظر میاد که جمهوری اسلامی با توجه به فشارهایی که از همه طرف روسترش، مشکلاتی که با آمریکا داره، خودش احتمالاً درگیر نخواهد شد و عمدتاً باز هم اگر پاسخی داده بخواد بده، همونطور که قبلا هم دیدیم، همین نیروهای نزدیک بهش، هم سکرتار حزب الله و هشت شعبی پاسخ رو خواهند داد. زمینه‌ای که با توجه به اینکه قبل هم ایران همیشه این مشکل داشته که آمریکایی‌ها برن بیرون، می‌دونیم که یه حداقل از فشار رو همیشه فکر می‌کردن که ایران باید رو سر آمریکا باشه که از عراق بره بیرون، این رو هم تو همون چارچوب ببینن و احتمالاً توی تقابل با همون حمله‌ای که آمریکایی‌ها کردن، در این راستا هم اقدامات خودشون رو انجام خواهند داد، یعنی نیروهای وابسته به ایران. ضمن اینی که در چارچوب سیاسی عراق هم که این بحث تشکیل دولت اون شده، یک به اصطلاح مناقشه‌ای بین ایران و آمریکا در وجهی، از این جهتش هم شاید خود ایران باز وارد مسئله نشه تا وضعیت سیاسی عراق رو بیش از پیش به ضرر خودش به هم نریزه، وقت خصوص که شاکله سیاسی هر چقدر بیشتر به هم بخوره، این ایرانی که ضرر میکنه نه لزوماً کشورهای دیگه. از این جهتش هم یعنی ایران هم به لحاظ فشاره که رو سر خودشه، هم به لحاظ اینه که اگر بخواد اقدام نظامی بکنه در موضع ضعف، در موضع فرادستی نیست، و هم در مورد مسائل داخلی عراق، مثلا سیاسیش، مجبوره که یه مقدار احتیاط به خرج بده، به توجه به اینکه هر چقدر آمریکایی‌ها اونجا وارد عمل بشن، پیش از پیش به ضرر ایران خواهد شد. از همه این جهات به نظر نمیاد ایران خودش وارد عمل بشه، ولی میشه انتظار داشت که باز همین نیروهای نیابتیش اونجا دست به این اقدام یا اقدام موضعی یا ایزایی بزنند.
الان آقای اسپر وزیر دفاع آمریکا گفته که حملات در عراق موفق بوده، ولی به آقای ترامپ اطلاع داده که در صورت لزوم ممکنه اقدامات نظامی بیشتری انجام بگیره. وزیر دفاع ایالات متحده تاکید کرده که با رئیس جمهوری آمریکا در مورد گزینه‌های دیگه هم که در دسترس هست گفتگو کردن. الان آیا واقعا حضور نیروهای آمریکایی در عراق به حدی مانع اقدامات ایران هست که حالا جمهوری اسلامی بخواد دست کم از طرف نیروهای نیابتیش در حمله به مواضع آمریکایی استفاده کنه؟
با توجه به مناقشه‌ای که ایران و آمریکا داشته، همیشه این دستش این بوده که هر چقدر آمریکایی‌ها تو منطقه حضور داشته باشن، اگر یه موقع وضعیت مغلوبه بشه و بخواد آمریکایی‌ها به لحاظ نظامی و سخت افزاری هم درگیر بشن، طبیعیه که امکاناتشون زیاده. و به همین خاطر ما می‌بینیم از همون سال 2003 که آمریکایی‌ها وارد عراق شدن، اقدامات متفاوتی ایران تلاش کرده، هم در مورد افغانستان هم در مورد عراق، که آمریکایی‌ها برن. یادمون نمیره که در همون سال‌های بعد از 2003 از طریق فرض کنید بمب های کنار جاده، این مسائلی از این دست، رو سر آمریکایی‌ها فشار حداقلی رو از بر خودشون داشتن اعمال می‌کردن. و خب بعداً دولت اوباما و دولت های بوش بیشتر تو چارچوب مذاکره بشینن، با سفیر ایران در بغداد صحبت بکنن، تو این مختصات نشستن مسئله را به اصطلاح پیگیری بکنن که مانعی حملات بشن. ولی الان به نظر میاد که خب دولت ترامپ با توجه به ترکیبی که داره میره به طرف اینه که بیش از پیش اصطلاح به لحاظ سخت افزاری با این اقدامات ایران و نیروهای نزدیک به اون مقابله بکنه. همونطور که گفته شد خب حضور آمریکایی‌ها در منطقه قبلا هم بحث بوده. آقای پمپئو یادمون نمیره که در همین چند ماه پیش در حالی که سفر اروپاییش انجام میداد اینقدر این مسئله حمله به نیروها و امنیت نیروهاشون در عراق عمده شد که سفر رو قطع کرد و برگشت به طرف عراق، دستور مخفیانه رفت عراق مذاکره بکنه که امنیت این نیروها رو به نوعی تامین بکنن یا به نوعی سر این بحث بکنن. از اون طرف هم خب ما میدونیم که خود ترامپ یک زمانی موقعی که نیروها رو از سوریه منتقل کردن به عراق این بحث رو میکرد که ما به نوعی وظیفه این نیروها رصد ایران هم هستش. از این جهتش هم خب این نیروها دارن کار متفاوتی رو در عراق انجام میدن. از جمله اینه که یه موقع اگر بخواد مسئله ایران جدی بشه به هر صورت بخشی از این مختصاتی هستن که باید در رابطه با ایران هم اقدام بشه. از این جهتش هم ایران واهمه داره و به همین خاطر خب رفتن این آمریکایی‌ها براش مسئله مهمی هستش.
گفتگوی بود با حبیب حسینی فرد و حالا از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
حمله ای که آمریکا به مقر هشت شعبی کرد بهانه ای دست این گروه های متخاصم داد که یه جنگی رو شروع کنن و دولت ایران هم از خدا خواسته است، به نیابت از طرف خودش هشت شعبی می جنگه. خدا به خیر کنه.
این کاری که نیروهای آمریکایی توی عراق انجام دادن خیلی به جا و به موقع بوده. البته به موقع بودنش خیلی وقت پیش باید این کار رو می کردن، ولی دیگه اگر همینطوری بی تفاوت ادامه میدادن خیلی بدتر از اینایی میشد که الان آمریکایی‌ها دارن میبینن.
آقای روحانی، شما و رهبرتون به شدت تلاش کردید که با آمریکا درگیر بشید که شاید این بهانه داشته باشید که بگید ایران در جنگ است و ما شرایط جنگی داریم و ما بایستی شرایط رو با اون تغییر بدیم. به نتیجه نرسیدید. حالا یه درگیری که خارج از ایران پیش اومده که شما خودت به همون مقصود به اون نتیجه رسید، الان باز اومدید همون بهانه رو دارید انجام میدید که ما تو جنگ هستیم. ایران در جنگ نیست، شما در جنگ هستید، مردم ایران در جنگ نیست. و اگر دوست دارید جنگ کنید میتونید بکنید، ولی مردم ایران رو دخیل نکنید لطفا.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
علی باقری کنی روز 8 دی ماه با حکم ابراهیم رئیسی به عنوان معاون امور بین الملل و رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضاییه منصوب شد. ستاد حقوق بشر قوه قضاییه که از سال 1384 فعالیت خودش را آغاز کرده، نقش دستگاه دیپلماسی قوه قضاییه جمهوری اسلامی رو بازی میکنه و در مجامع جهانی به عنوان نماینده ایران در مجامع بین المللی پاسخگوی اتهامات مربوط به نقض حقوق بشر در کشور هستش. همکارم رضا حقیقت نژاد که این موضوع رو دنبال کرده الان در استودیو همراه ماست تا با هم به بررسی اون بپردازیم. رضا، این تغییر رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضاییه تا چه حد میتونه به تغییر در رویکردهای قوه قضاییه در این حوزه منجر بشه؟
تا حدود زیادی میشه گفت خیلی تغییر محسوسی نخواهیم داشت. اون نهادی که الان در دربارش صحبت میکنیم در واقع یک نهاد مأموره جمهوری اسلامی در زمینه حقوق بشر. اساساً اون دیدگاه‌های غربی رو قبول نداره. آقای خامنه‌ای بارها گفته که ما اصلا خودمون در زمینه حقوق بشر طلبکار هستیم از غرب و حرف داریم برای گفتن و ارائه دادن به سطح جهانی، و این مواردی که به عنوان نقض حقوق بشر در ایران اعلام میشه اینها رو بهانه‌جویی غربی‌ها برای اعمال فشار بر ایران میدونن. و آقای لاریجانی در این 14 سالی که اونجا بود طبق همین دستور کاری که تعریف شده بود به طور دائم موارد نقض حقوق بشر در ایران رو نقض میکرد، بعضا گزارش ها رو مسخره میکرد، حتی آدم هایی که مثلا اونجا بودن گزارشگرهای ویژه سازمان ملل رو مضحک میخوند و اصلا با حضورش اصلا با تعیین گزارشگر درباره ایران مخالف بود، با سفر اونها به تهران مخالفت میکردن و با یک لحن طلبکارانی در مورد نقض حقوق بشر در کشور غربی هم حرف میزدن. آقای باقری کنی که الان اومده در جای آقای لاریجانی نشسته به احتمال بسیار زیاد همون رفتارها رو ممکنه حالا با یه لحن متفاوت‌تری بیان بکنه، چون اون چیزایی که ما قبلا در حوزه حقوق بشر از زبان آقای رئیسی شنیدیم همون صحبتایی بوده که آقای خامنه‌ای بیان می‌کرده و الان آقای باقری کنی مثل یه وزیر خارجه باید بلند شه بره در برخی از این نهادهای بین‌المللی و اینا رو به جهانیان توضیح بده. حالا نمی‌دونم انگلیسیش به اندازه آقای لاریجانی خوب یا نه، ممکنه زبانش بهتر یا بدتر باشه. همین
بله، آقای باقری کنی که قراره این مسئولیت رو ادامه بده از نظر سیاسی و سابقه کاری چه پیشینگی داره؟
مثل آقای لاریجانی دیپلمات بوده، یعنی در یه حوزه‌ای در وزارت امور خارجه ایران هر دو یک در یک دوره‌ای مسئولیت داشتن. میدونیم که این فقط رئیس ستاد حقوق بشر نیست، معاون امور بین الملل قوه قضاییه هم میشه، بنابراین اون سابقه دیپلماتیکشون ضروریه. از نظر سیاسی خیلی نزدیک بوده به آقای جلیلی، در انتخابات سال 92 رئیس ستاد انتخاباتی آقای جلیلی بود، تو مناظره ها میومد به سود آقای جلیلی حرف میزد و شرکت میکرد. به شدت منتقد رویکرد دیپلماسی هسته‌ای دولت خاتمی و همچنین دولت روحانی بوده، جز منتقدان جدی بوده که در به دعوت نهادهای مثل بسیج دانشجویی یا دانشگاه امام صادق هم رفته در جای مختلف علیه این رویکرد این دولت ها صحبت کرده و جز اون گروه مدیرای جوان جمهوری، مدیرای میانی جوان جمهوری اسلامی هست که سعی میکنن خیلی خودشونو شیفته رهبر جمهوری اسلامی نشون بدن. حالا ایشون احتمالاً یک دلیل دیگه هم برای اون ابراز علاقش به رهبر داره، این که برادرش داماد آیت الله خامنه ای هست و اینجا یه رابطه خانوادگی هم با رهبر جمهوری اسلامی داره که معمولاً این روابط خانوادگی در جمهوری اسلامی در ارتقاء موقعیت خیلی مؤثر هست و میشه گفتش که الان با این سمتی که آقای باقری کنی پیدا کرده اون خانواده کنی، یعنی خانواده پدریش محمد باقر باقری کنی که دانشگاه امام صادق و مؤسسه عظیمش اونجا تحت کنترل دارن، یه جای پایی هم در قوه قضاییه پیدا کردن و حالا ما یه روزی میگفتیم مثلا خانواده لاریجانی ها اومدن یه بخشی از قدرت رو گرفتن، الان میتونیم بگیم که خب خانواده یه بخشی از خانواده کنی هم استارت زده که یه بخشای بیشتری از قدرت در ایران رو بگیره.
بله، ممنونم از همکارم رضا حقیقت نژاد که در این بخش از برنامه‌ها همراه ما بود. خب حالا از شما دعوت میکنم بریم به سراغ شبکه‌های اجتماعی. همکارم بنیامین صدر از گروه شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا الان اینجا در استودیو با ماست تا برای ما بگه امروز کاربران ایرانی درباره چه مسائلی صحبت میکنند و موضوعات داغ در این شبکه‌ها چیه.
سلام دوباره میکنم به تو و شنوندگان رادیو فردا. خب امروز کاربران جدای از موضوع حمله ایالات متحده به مواضع گروه های شبه نظامی در عراق و سوریه، موضوع دیگه‌ای که در واقع بهش پرداختن و حدود 24 ساعت هست از دیروز خیلی داغ شده، ماجرای در واقع بازداشت خانواده پویا بختیاری از کشته شدگان اعتراض های خونبار آبان هست که خیلی از کاربرها ابراز نگرانی کردن از وضعیت خانواده پویا بختیاری که همونطوری که میدونی برای مراسم 40 فراخوان داده بودن که مردم بر سر مزار پویا حاضر بشن، اما دو شب قبل در واقع اونها رو بازداشت کردن، کل خانواده رو، عموها و پدر و مادر پویا رو. جدای از این موضوع، موضوع دیگری که الان به نوعی در پیوند هست با همین موضوع 40 کشته شدگان آبان، ماجرای بازداشت ناصر همتی، روانپزشک و فعال مدنی در واقع ساکن اصفهان هست، ایشون ایلامی هست و از منتقدان جدی سرکوب خونبار آبان بود در این دو هفته اخیر و از فراخوان خانواده بختیاری برای حضور در مراسم 40 کشته شدگان و جانباختگان آبان هم دفاع کرده بود. امروز خبر رسیده که ایشون هم ظاهراً بازداشت شده. اما درباره وضعیت خانواده پویا بختیاری که خب بازداشت شدن، کاربرها نظرهای متفاوتی دادن. اغلب خب ابراز همدردی هست و این سوال هست که چرا باید خانواده داغدار بازداشت بشن. مسیح علی‌نژاد یکی از کاربرها هست که نوشته که جمهوری اسلامی و روحانیون حاکم 1000 سال بالای منابر رو در واقع در مراسم روزخانی هایی که دارن اشاره میکنن به واقعه های مذهبی مثل عاشورا و رفتار بدی که شده با خانواده اسرای اون واقع در اون زمان هزار سال از ظلم میگن تا اشک ملت رو در بیارن، اما حالا خودشون بزرگترین ظلم ها رو میکنن و خانواده های داغدار مثل پدر و مادر پویا رو اذیت میکنن و حتی بازداشت میکنن. فرشید هم نوشته که اشاره کرده به پرچم درفش کاویانی در واقع که در خانه پویا بختیاری بود و در تصاویری که پدرش صحبت میکرد ما اون درفش رو میدیدیم. نوشته که حالا پسر رو کشتید و پدر رو گرفتید، با درفش کاویانی بر جای مونده از او چه میکنید؟ خب درفش کاویانی همونطوری که احتمالاً شنوندگان میدونن یکی از نمادهای ایرانی هست. و کاربر دیگری اشاره کرده به پدر و مادرهای دیگری که در واقع داغدار جوانهاشون هستن و گفته کاش همه پدر و مادرها که جوانهاشون به دست جمهوری اسلامی در این به طور کل و به خصوص در این مدت اخیر از آبان تا الان حالا کشته شدن، مثل در واقع بیاموزن از پدر و مادر شجاع پویا بختیاری و صدای بیگناهی و آزادگی فرزندان شون رو در واقع منعکس بکنن، و چون نام پویا رو همه شنیدن و فریاد زدن به همت پدر و مادرش بود، و توصیه کرده که به همین دلیل بهتره که پدر و مادرهای دیگری هم که جواناشون رو از دست دادن یا در زندان هستن سکوت رو بشکنن. خب همونطوری که در روزهای اخیرم خبرها رو احتمالاً تو شنیدی و شنوندگان همینطور، خانواده ها تحت فشارن که اطلاع رسانی نکنن درباره حالا آمار کشته شدگانشون یا دستگیری ها و بازداشت هایی که هست. کاربر دیگری انتقاد کرده از خبرنگاران داخل ایران. خب همونطور که میدونیم به خاطر وجود در واقع فضای سانسوری که حاکم هست در ایران، و این کاربر که اسم حساب کاربریش تایب هست نوشته که این همه خبرنگار تو داخل داریم، حتی یک نفر شهامت پیگیری وضعیت حالا بازداشت شدگان به خصوص خانواده پویا بختیاری رو نداره. از اون طرف شاپرک شجری زاده که از دختران خیابان انقلاب بود و الان ساکن خارج کشور هست توییتی کرده و نوشته که خیلی جالبه، جوانهای بیگناه رو کشتن، هر دو جناح اصلاح طلب و اصولگرا اونها رو اختشاشگر و آشوبگر خطاب کردن، حالا پدر و مادر فامیل و در واقع فامیل داغدار رو هم بازداشت میکنن، صدا از هیچ کس به خصوص اصلاح طلب ها که حالا برخی مواقع برخی شعارها رو میدن در نمیاد و همه حاکمیت و جناح‌های اون سکوت کردن.
بله، ممنونم از همکارم بنیامین صدر که ما رو در جریان مباحث داغ شبکه‌های اجتماعی قرار داد. با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال جاری میلادی، کره شمالی بر میزان هشدارهایش درباره از سرگیری برنامه‌های هسته‌ای افزوده و در آخرین مورد رهبر این کشور خواستار بررسی گزینه‌های تهاجمی شده. جزئیات بیشتر رو در گزارش بابک غفوری آذر بشنوید.
کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در دومین روز از نشست هیئت حاکم بر آن کشور خواستار بررسی گزینه‌های مثبت و تهاجمی شده است. این اظهارات در پی گمانه‌زنی‌ها از احتمال خروج پیونگ‌یانگ از مذاکرات اتمی با آمریکا مطرح می‌شود. رهبر و اعضای کمیته مرکزی حزب حاکم بر کره شمالی از هفتم دی ماه کنار هم گرد آمدند. این نشست در آستانه پایان ضرب العجلی که پیونگ‌یانگ تا پایان سال 2019 در مورد مذاکرات اتمی با آمریکا تعیین کرده انجام می شود. بنابر خبر رسمی منتشر شده در خبرگزاری دولتی کره شمالی، کیم جونگ اون بر لزوم آمادگی های مثبت و تهاجمی در جهت تضمین کامل امنیت و استقلال کشور و بر پایه نیازهای منطبق با شرایط فعلی تأکید کرده است. او همچنین بر وظایف دیپلمات‌ها و امور خارجی، وزارت پشتیبانی از نیروهای مسلح و ارتش جمهوری دموکراتیک خلق کره نیز تأکید کرده است. در خبر رسمی منتشر شده به جزئیات تصمیم گیری ها یا آنچه گزینه های مثبت و تهاجمی توصیف شده اشاره ای نشده است. در ایالات متحده رابرت اوبراین، مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، به شبکه ABC گفته کشورش آماده اقدامات احتمالی از سوی پیونگ‌یانگ است. با فرارسیدن هفته های پایانی سال 2019، کره شمالی نیز بر فعالیت های نظامیش افزوده و ضرب العجلی را نیز تا پایان امسال و برای ایالات متحده تعیین کرده تا پیشنهادی عملی در روند مذاکرات اتمی ارائه کند. آمریکا خواستار ادامه مذاکرات شده و ضرب العجل را رد کرده است. کره شمالی پس از مذاکرات میان دونالد ترامپ و کیم جونگ اون و توافق اولیه برای حرکت در مسیر پاکسازی هسته‌ای از آزمایش اتمی و آزمایش موشک‌های میانبرد، دوربرد و قاره‌پیما خودداری کرده بود. با این حال توافقات میان رهبران دو کشور و دیدارهای تاریخی آنها نتایج ملموسی تاکنون به همراه نداشته است.
گزارشی بود از بابک غفوری آذر. به این ترتیب به پایان مجله بعد از ظهر امروز میرسیم. به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه برنامه یاری دادن، روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم.